نظر قاطع ارائه کرد. بسیاری از امور مربوط به آخرت بر ما مخفی هستند. آنچه درباره نامه عمل به صورت قطعی میشه بیان کرد چند نکته است که عرض میکنیم. نکته اول این است که اصل نامه عمل مسلمه. اعتقاد به این که نامه عمل وجود داره لازمه، هرچند که ماهیت و مفهوم و محتوای نامه عمل برای ما کاملا شفاف و روشن نباشه. همونطور که عرض کردیم خیلی از مسائل مربوط به آخرت برای ما کاملا شفاف و روشن نیستن. نکته دوم این است که بدون تردید نامه عمل در قیامت مثل ورقهای کاغذ و دفتر و کتاب معمولی نیست، بلکه یک نقوشی است که بسیار گویاست و قابل انکار نیست. اگر در نامه های معمولی در کاغذ معمولی و دفتر معمولی بود اشکالات پیش می آمد. یکی این که اگر قرار باشه که اعمال ریز و درشت انسان رو، حتی نیات انسان و کارهای مخفی انسان رو در کاغذ و دفتر معمولی بنویسن، هزاران برگ لازمه که در اینها نوشته بشه و اون وقت فردای قیامت انسان میخواد آگاه بشه بر این نوشته ها، هزاران برگ رو باید مطالعه کنه، در حالی که از قرآن استفاده میشه به سادگی انسان بر همه اعمالش واقف میشه. و ثانیاً اگر روی این کاغذهای مسئولیت دنیا می نویسیم بخواد نامه عمل ثبت بشه، قابل انکاره، به کسی نشان میدن و او منکر میشه، در حالی که فردای قیامت نامه عمل انسان بگونه است که به هیچ وجه قابل انکار نیست، اونقدر روشن و شفاف و دقیق هست که نمیشه او رو انکار کرد. از این لحاظ به دست میاد که نامه عمل انسان فردای قیامت به صورت نوشته های معمولی قطعا نیست.
همراهان ارجمند، همچنان از رادیو معارف با برنامه بازگشت همراهتونیم. یکی از آیات قرآن که به نامه اعمال اشاره کرده آیه 49 سوره مبارکه کهف. در این آیه نورانی می‌خونیم: و کارنامه عمل شما در میان نهاده می‌شود، آنگاه بزهکاران را از آنچه در آن است بیمناک می‌بینی و می‌گویند ای وای بر ما، این چه نامه ایست که هیچ کار کوچک و بزرگی را فرو نگذاشته جز اینکه همه را به حساب آورده است و آنچه را انجام داده اند حاضر یابند و پروردگار تو به هیچ کس ستم روا نمی دارد. بخش پایانی سخنان حجت الاسلام و مسلمین ملا نوری رو به اتفاق می شنوید.
نکته سوم این است که نامه عمل انسان کارنامه تمام عمر انسانه و هیچ چیزی درش فروگذار نشده. پس قطعا نامه عمل هست، نامه عمل روشنه و مثل کاغذهای معمولی نیست و نامه عمل انسان کارنامه تمام عمر انسانه، چیزی فروگذار نشده. نکته چهارمی که از آیات استفاده میشه این است که نامه عمل انسان اونقدر گویا و زنده است که جای کمترین تردید و انکار درش وجود نداره. هر کسی میتونه با مشاهده این نامه عمل قضاوت بکنه و حتی خود مجرمین فردای قیامت میتونن درباره خودشون قضاوت بکنن. نکته پنجم این هست که علاوه بر خداوند که شاهد اعمال انسانه و فردای قیامت گواه اعمال انسان هم خواهد بود و حاکم خواهد بود، بر اساس آیات قرآن کریم و روایات پیامبران الهی، برخی از اولیای الهی، امامان معصوم، اینها گواه بر اعمال ما هستند و اعمال ما رو ثبت و ضبط میکنند و فردای قیامت شهادت خواهند داد. فرشته‌ای هستند که برای اعمال خاصی مأمور هستند و اعمال ما رو ثبت میکنند. مثلا در یک حدیثی از نبی مکرم اسلام صلوات الله و سلام علیه داریم که روز جمعه که میشه بر هر دری از درهای مسجد فرشتگانی وجود دارند که افرادی که وارد مسجد میشن اونها رو ثبت میکنند. نفر اول، نفر دوم، نفر سوم. فاذا جلس الامام توو الصحف، زمانی که امام بر منبر برای موعظه و خطبه ها مینشینه، اینا نوشته های خودشون رو جمع میکنن و جا او یستمعون الذکر، و میشینن برای اینکه موعظه ها و ذکر و یاد خداوند رو گوش بدن. فرشتگان دیگری غیر از دو فرشته‌ای که مأمور ثبت اعمال عمومی انسان هستند وجود دارن و اعمال رو ثبت میکنن. در واقع نامه عمل ما آن چیزی است که ما در عمرمون انجام میدیم، حرکتی است که در کل عمرمون انجام میدیم و این حرکت و این اعمال و اون رفتار با همه ریز و درشتی که داره فردای قیامت منعکس خواهد شد و به ما نشون خواهند داد. امیدواریم که خدای متعال همه ماها رو با معارف دین آشناتر کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا رب مرا امروز بیداری عطا کن، از کفر و ناشکری و ناداری رها کن، از هرچه که بر بندگانت می فرستی زهری برای بنده مفلس جدا کن، سهمی برای بنده مفلس جدا کن. بخشنده بخشندگان دردم دوا کن، بخشنده بخشندگان دردم دوا کن.
عزیزان، به پایان برنامه بازگشت رسیدیم. در برنامه امروز به بررسی دیدگاه‌های مختلف در خصوص ماهیت نامی اعمال پرداختیم. خدا یار و نگهدارتون.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جان، هر که خاک درست دامی.
شب شما بخیر دوستان عزیز همراه و شنونده های محترم. همچنان با بخش شبانگاهی برنامه های شبکه رادیویی معارف در خدمتتون هستیم. ایشالله که حال احوالتون خوب باشه، کیفتون کوک باشه و هر کجا که هستید دنیا به کامتون باشه. عرض بکنم به خدمتتون که اگه قرار باشه بلاها رو بشماریم، شاید اونایی که به ذهن آدم میرسه از این قرار باشه، مثلا زلزله که حالا این روزا یه مقدار تعدادش بیشتر شده، خدا ختم به خیر بکنه، سیل و طوفان و چه میدونم صاعقه و بلاهای آسمونی و زمینی و حالا خلاصه از این دست و عذاب و بلایی که کمتر ازش یاد میشه و خیلی اصلا بهش فکر نمیکنن، بحث تفرقه و اختلافه. یه جورایی اگه خوب دقت بکنیم متوجه میشیم که خرابی هایی که اختلاف میتونه به دنبال داشته باشه گاهی وقتا از خرابی های سیل و زلزله و امثال اینها خیلی بیشتره. بعضیتون هم میدونید دیگه، چه بودند کشورهایی که آباد بودند، حال روزشون خوب بوده، ولی در سایه شوم تفرقه و اختلاف اصلا به نابودی کشیده شدند و بلاهای بدی سرشون اومده. خداوند متعال در آیه 65 از سوره انعام به پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله می فرمایند که بگو او قادر است که از بالای سرتان یا از زیر پاهایتان عذابی بر شما بفرستد یا شما را گروه گروه به هم اندازد و دوچار تفرقه سازد و عذاب برخی از شما را به برخی دیگر بچشاند. در تفسیر نمونه در توضیح این آیه هم به این نکته اشاره شده که خداوند عزیز بی دلیل مردم رو گرفتار اختلاف نمی کنه، بلکه این میتونه نتیجه اعمال بد مردم و خودخواهی ها و خودپرستی ها و سودجویی های شخصی باشه که به صورت تفرقه و اختلاف بروز میکنه. از خداوند متعال میخوایم که نعمت اتحاد و همبستگی رو از ما نگیره و عذاب تفرقه رو از امت اسلامی دور بکنه و روز به روز شاهد پیشرفت و سرافرازی و سربلندی، امنیت و موفقیت وطن عزیزمون باشه. اینجا ایران اسلامی است.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان. ای دشمنم تو سنگ خاره ای من آهنم، جان من فدای خاک پاک میهنم، مهر تو چون شد پیشم دور از تو نیست اندیشم، در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده باد خاک ایران ما. سنگ کوه تو رو گوهر است، خاک خاک دشتت بهتر از زر است، مهرت از دل کی برون کنم، برگو بی مهر تو چون کنم. تو گردش جهان و دور آسمان به پا، چون شد پیشم دور از تو نیست اندیشم، در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده باد خاک ایران ما. در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده باد خاک ایران ما.
انشاءالله که ایران عزیز همچنان در امنیت و در سلامت کامل باشه و مردم عزیز هم حالشون خوب باشه. حالا اگه نکته‌ای هم وجود داره، گلایه‌ای هم وجود داره، اعتراضی هم هست، در مسیر خودش باشه و به همون مسئله باشه، خدای نکرده جان مردم در خطر نیفته. همچنان در خدمتتون هستیم. اگه نظر، انتقاد یا پیشنهادی دارید به برنامه‌های شبکه رادیوی معارف، به 30553 میتونید برامون پیامک ارسال کنید، نظر بدید، پیشنهاد بدید، گلایه بکنید، انتقاد بکنید. دو تا شماره تلفن هم هست: 025-329-10-551 و 329-10-552. 8 صبح تا 4 بعد از ظهر دوستان زنده پاسخگو هستن، بعد از اون ضبط میشه و صدای شما رو به دست مدیران خواهند رسوند. اما میخوام دعوت بکنم پیام توحید رو بشنوید و به مدت 17 دقیقه رأس ساعت 20 هم انشاءالله صلوات خاصی امام رضا رو زمزمه خواهیم کرد. شب بخیر.
جناب آقای گورباچف، برای همه روشن است که از این پس کمونیسم را باید در موزه های تاریخ سیاسی جهان جستجو کرد.
پیام توحید.
از پس قرون رسد کنون به گوش جان، بانگ دل کشیز دعوت پیامبران، زنده شد دوباره رسم و راه احمدی، تازه شد ز نو شریعت محمدی. قولوا لا اله الا الله، قوموا با لوای حزب الله. قولوا لا اله الا الله، قوموا با لوای حزب
الله. بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز سلام، با سومین و آخرین قسمت از برنامه پیام توحید در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. خب امروز 13 دی ماه هستش که در تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران روزی ثبت شده که امام خمینی رحمت الله علیه پیام تاریخی را به رئیس جمهور وقت شوروی میخائیل گورباچف ارسال کردند که ما قصد داریم در این برنامه راجع به این موضوع صحبت بکنیم، که تقاضا میکنم با ما همراه باشید. در دو برنامه قبل درباره چرایی و همچنین محتوای پیام حضرت امام مطالبی را تقدیم حضور شما بزرگواران کردیم و قصد داریم در برنامه امروزمون از واکنش‌ها و پیامدهایی که این نامه داشت صحبت بکنیم. مرحوم خانم مرضیه حدیچی، معروف به خانم دباغ، که یکی از اعضای هیئت 3 نفره بودند که نامه تاریخی حضرت امام رحمت الله علیه را به میخائیل گورباچف رسوندن، در خصوص واکنش گورباچف به نامه حضرت امام رحمت الله علیه توضیح میدن که به اتفاق بشنویم.
3 تا سوال براشون مطرح شده بود توی بحث که آقای جوادی امولی میفرمودن، که یه متن یکی از سوالاشون این بود که اینجا حضرت امام فرمودن که ما هر مسلمونی یا هر آزادی خواهی در هر کجای دنیا باشه و از ما کمک بخواد، ما به او کمک خواهیم داد. این آیا دخالت در مسائل ممالک دیگه نیست؟ معلوم بود که خیلی براشون سنگین بوده این کلام و فرمایش حضرت امام. آیت الله جواد آملی فرمودن که بحث اسلام و مسلمون با بحث خاک و آب و نمتونم کشور و این حرفا فرق میکنه. از اینجا که ما نشستیم تا 7 طبقه آسمون و تا 7 طبقه زیر زمین خاک شوروی مال شماست، هیچ کی هم حق تجاوز بهش نداره. اما آدما مال نیستن که پیش این باشن یا مال اون باشن یا مال آدم ها، انسان هایی که هستن که خداوند به عنوان خلیفه خودشون خلقشون کرده. بنابراین اگر کمکی از دیگر مسلمانی یا دیگر انسان دیگر آدمی بخوان واجب هست که کمک بکنیم. گورباچف اصلا شایدم واقعا خجالت کشید از سوال خودش. یه نکته دیگه ای که سوال کرد، باز گفتن آها اینجا حضرت امام ما رو دعوت به اسلام کرده، آیا ما هم میتونیم این جرأت رو داشته باشیم که امام رو به، بعد دیگه حرفشون رو یه قدری خوردن، من نومن گفتن به اصطلاح کمونیست دعوت بکنیم. این دو تا سوالشون بود. سوال سومشون این بود که البته ایشون نمیگفتن حضرت امام، بنده دارم میگم، اون اسم حضرت امام رو میبردن که آقا ما رو به ما چی کردن که دانشمندامون رو بفرستیم بیان قوم شما و اونجا با دانشمندهای شما به بحث و اینها بنشینن و راجع به دین و اسلام و اینها. در این حال که حضرت امام مثلا مسئله دین رو مطرح نکرده بودن، مسئله عرض کنم که فلسفه اسلامی و فلسفه انسانی و فلسفه این رو بعد سهروردی رو عرض کنم که بعض دیگه از این بزرگان عرض کنم گذشته رو مطرح کرده بودن که باز هم حضرت جوادی آملی قدر زیبا و قشنگ صحبت کردند و توضیح دادن که دیگه آقای گورباچف بعدش سوال دیگه ای هم که داشت دیگه نکرد و سکوت کرد که دیگه بعد بحث خداحافظی شد و به اصطلاح نامه به اسمام رسیده بود. ایشان گفتند که باشد من یه مطالعه دیگه ای روی این نامه میکنم و بعدن به شما جواب میدم برای حضرت امام.
با پیام توحید در خدمت شما هستیم از رادیو سراسری معارف. حضرت آیت الله جوادی آملی به عنوان سرپرست هیئت اعزامی به شوروی در خصوص نتایج سفر به مسکو و ارسال این پیام تاریخی مطالبی را بیان کردند که به اتفاق میشنویم.
در تمام این برخوردها سعی می‌کردیم از معارف الهی نگذریم، از مسائل عادی چیزی سخن به میون نیاد. من اون چرا که از یک فرد لائیک و غیر موحد دیدم و کاملا محسوس بود، همون پژمردگی درونی و توهی مغزی بود. زیرا یه انسان موحد به قدرت لایزال وابسته است و مهد امید و خوفش هم همون قدرت لایزال است. یه انسان غیر موحد تکیگاهی ندارد. قرآن کافر را مرده می داند، یک کور می داند، دو گاهی فرماد افمن یعلم و انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعما، فرماد اینا انسان یا عالم است یا کور، نمیگد یا عالم است یا جاهل. کور را در مقابل عالم قرار میده. یا خدا در سوره مبارکه یاسین فرماد انسان یا زنده است یا کافر، نمیفهمد یا زنده است یا مرده. کافر را در مقابل زنده قرار میده. لیون زر من کان حیان و یحق القول علی الکافرین، همون انسان یا زنده است یا کافر، یعنی کافر مرده است. من این نشانه مرگ را و نشانه کوری را در این برخوردها کاملا می دیدم. حرفی همون را برای گفتن نداشتن، به دلیل اینکه بعد چند مدت، چندین ماه که طول کشید که ادوارد شوارد نازه آمده جواب بیاره، حرف جدید برای گفتن نداشت به امام راهان رضوان الله علیه. همون من می خواستم یه جهان دیگری به دید شما باز کنم و با اون دید جهان را ببینید.
با برنامه پیام توحید از رادیو سراسری معارف در خدمت شما هستیم. آقای ولایتی وزیر خارجه وقت درباره پاسخ گورباچوف به نامه حضرت امام و جلسه‌ای که در اون ادوارد چوارتنادزه به عنوان نماینده رئیس جمهور شوروی سابق این پاسخ را محضر حضرت امام رحمت الله علیه آورد اینطور توضیح میدن.
در دفتر امام، در بیت امام، یک کسی بود که از معتمدین امام بود به نام حاج عیسی. ایشان چای می آوردن برای امام و مهمانان امام. ما که رسیدیم به اتفاق آقای شوارنادزه به داخل اون اتاقی که همیشه امام ملاقاتاشون اونجا انجام می شود، اتاق کوچکی بود که حالا هم هست، سرپا ایستادیم. رسم بعضی از کشورها به خصوص بلوک شرق این بود که تا میزبان نمی اومد نمی نشستن. حالا تعابیری داره این سبک برخورد کردن. آقای شوارنادزه ایستاد، ما هم ایستادیم تا امام تشریف بیارن که مدتی طول کشید. خود این نحوه آمدن امام هم بسیار آموزنده بود. قبل از اینکه امام تشریف بیارن، حاج عیسی به همون سبک همیشگی یه سینی چایی آورد، یک سینی چایی استکان نلبکی آورد و آقای شوارنادزه، بنده و دیگران که ایستاده بودیم، چای حاج عیسی رو به هر حال برداشتیم و پس از صرف چایی بود که امام تشریف آوردن. حالا خود این پذیرایی، یعنی چایی استکان نلبکی و سینی آقای حاج عیسی با اون مشخصاتی که یک پیرمرد نورانی متدین معتمد امام فارغ از هر نوع تشریفات کلاسیکی که شما تو محافل دیپلماتیک می‌بینید، این کاملا استثنایی بود. هیچ کجای دیگر دنیا یه چنین چیزی رو شما نمی‌بینید، یعنی در اوج عزت ولی در این حال ساده. و ملاحظه کنید همین یک حرکت کوچک مثلا چقدر به طرف مقابل می‌فهمونه که با چه کسی طرف هست و این طرف که امام باشه چه مقدار اتکاء به نفس داره و چه مقدار عزت نفس داره و چه مقدار بی‌اعتناست به همه صاحبان قدرت غیر از خدا.
هیئت اعزامی به تهران بازگشت و پاسخ نامه امام نیامد، تا اینکه دو ماه بعد وزیر امور خارجه وقت شوروی ادوارد چوارتنادزه به تهران آمد و در کیف همراهش پاسخ نامه امام بود.
از حضرت امام بسیار متشکرم از دادن فرصت برای ملاقات با شما. جلوی وام دوباره از داروی.
بسیار باشه.
متشکرم.
میخوای سرگیچ اگر بچو با. دوباره اگر بچو میخوای سرگیچ указывает послание, что ваше обращение генеральному секретарю ЦК КПСС наполнено глубоким философским смыслом.
امام خمینی حرف آقای شوارتنادزه را قطع کرد و گفت:
ایشون بگه که من میخواستم یه جلوه شما یه فضای بزرگتر باز کنم.
Спасибо за это послание. Передайте ему, что я бы хотел поговорить с ним в более общем плане.
امام بدون توجه به شوارتنادزه که شگفت زده و دست پاچه بود اتاق را ترک کرد و بیرون رفت. شوارتنادزه به زودی تهران را ترک کرد و این بار در کیفش به جای جواب سوالهای زیادی هم کرد.
با برنامه پیام توحید از رادیو سراسری معارف در خدمت شما هستیم. یکی از وظایف رهبران دینی هدایتگریه و این امر در نامه‌ای که حضرت امام رحمت الله علیه به رهبر یکی از بلوک‌های قدرتمند در اون زمان نوشتن کاملا مشهوده. رهبر معظم انقلاب اسلامی هم در سالهای اخیر با توجه به شناخت دقیق از شرایط زمان و اوضاع حاکم بر جوامع غربی دو نامه بسیار مهم خطاب به جوانان اروپا نوشتند. جناب حجت الاسلام والمسلمین حسینی، کارشناس مسائل استراتژیک، درباره اهمیت این نامه و اینکه چرا جوانان مخاطب این نامه قرار گرفتن این طور میگن:
ما این سنت حسنه ای رو که حضرت امام پایه‌گذاری کردند میبینیم که بعد از فاصله ای هرچند بیش از دو سه دهه مقام معظم رهبری به نام مقتضای زمان و شناخت دقیقی که از شرایط دنیا و جامعه دارند، ایشون هم دست قلم میبرند و دو نامه برای جوانان اروپا می نویسن. تفاوت ماهوی که این نامه دارد با اون نامه حضرت امام این است که نامه حضرت امام خطاب رهبر اتحاد جماهیر شوروی سابق هست، اما دو نامه مقام معظم رهبری خطاب به جوانان اروپا و جوانان کشورهای غربی هست. یک نامه در پاریس 1/11/93 و نامه دوم در 8/9/94، یعنی با 10 ماه فاصله این دو نامه صادر میشه. شرایط زمانی هم که نامه اول صادر میشود اتفاقاتی است که در فرانسه رقم خورد و اون حوادث تروریستی که رخ داد و بعد از اون حوادث انگشت اتهام به سمت مسلمان‌ها گرفته شد و فضای اسلام هراسی در همه اروپا و غرب به شدت مورد توجه قرار گرفت و رسانه‌های صهیونیستی و غربی به این مسئله پرداختند. در این شرایط مقام معظم رهبری ضرورت رو تشخیص دادند و در قالب نامه‌ای با جوانان اروپا صحبت کردند. خود مقام معظم رهبری اشاره فرمودند توی اون نامه علت این که من به جوانها نامه می نویسم و نه به مسئولین کشورها و مخاطب من جوانها هستند دو مطلب است. یکی این که آینده جامعه غرب بر اختیار شما جوانها قرار خواهد گرفت و دوم این که حس حقیقت‌جویی در شما جوانها زنده تر از افراد با سن بالاتر هستش. مقام معظم رهبری محورهای مختلفی رو در این نامه‌ها مورد عنایت قرار دادن، از جمله تجزیه و تحلیل عملکرد سیاستمداران غربی بود، ریشه اسلام حراسی رو مطرح کردند، سابقه استعماری غرب رو مطرح کردند، برنامه قدرت‌های بزرگ، مسئله تروریسم و بعد هم معرفی قرآن و اشاراتی به زندگی پیامبر بزرگوار اسلام صلوات الله و سلام علیه و اشاره‌ای به بحث تمدن بزرگ اسلامی داشتند. فضای این نامه متناسب با سلیقه مخاطب شامل چند بخش بود که یک بخشی سوال‌هایی بود که اون وجدان هوشیار جوان‌ها رو بتونه بیدار کنه و متنبه کنه. بعد درخواست‌هایی از اونها کرده بودند که بیایید شما مستقیماً و بی‌واسطه اسلام رو خودتون بشناسید و به این تبلیغات منفی علیه اسلام توجه نکنید. بعد هم هشدارهایی داده بودند که اگر این فضا ادامه پیدا بکند چه خسارتهایی خواهد داشت و در انتها هم راهنمایی‌هایی رو مطرح فرموده بودند. در مجموع میتوان گفت که این دو نامه‌ای که با فاصله 10 ماه فرستاده شد برای جوانان اروپا، محور نامه اول دعوت به شناخت بی‌واسطه از اسلام بود که جوانهای اروپایی رو به این سمت فراخوندن، و نامه دوم محور اساسی اون بحث تروریسم بود به عنوان درد مشترک جهان اسلام و غرب، که در تحلیل این جریان به نقش خود غرب به ویژه آمریکا در تروریسم پروری و دامن زدن به این جریان و شروع این جریان، حمایت و پشتیبانی از جریان تروریستی میپردازند و طبیعتاً از جوانها میخواهند که جای حاکم و محکوم در این فرایند عوض نشود و با مطالعه دقیق جوان غربی بتواند بفهمد که حقیقت ماجرا چیست و در پس این پرده چه می گذرد.
سرسبزتر از روح بهاران بودی، لبخند زلال چشم ساران بودی، سرسبزتر از روح بهاران بودی، لبخند زلال چشم ساران بودی، در ذهن کبیر چشمه جوشنده، بر قوم آتش رسول باران بودی، در ذهن کبیر چشمه جوشنده، بر قوم آتش رسول باران بودی.
بسیار خوب دوستان عزیز شنونده، به پایان برنامه پیام توحید رسیدیم. 3 برنامه در خصوص نامه تاریخی حضرت امام رحمت الله علیه به میخائیل گورباچوف رئیس جمهور وقت شوروی تقدیم حضورتون کردیم و در این برنامه ها سعی کردیم راجع به محتوای پیام، پیامدها و چرایی ارسال این نامه صحبت بکنیم. از اینکه با ما همراه بودید در این برنامه بسیار ممنون و سپاسگزاریم و از محضر همه شما خوبان خداحافظی میکنیم. خدا نگهدارتون.
میزند سلام به خفتگان،
کی اسیر شب.